سوم کتاب استر آیه اول که کاملا توضیح میده هامان
بله.
چه سمتی در درباره اخشورش
سه
کتاب استر بله باب سه آیه یکم در درباره اخشورش یا خشایار شاه چه سمتی داشت.
بله پس دوباره میبینیم که این قاطی بودن داستان ها رو ما واسمون عجیب به نظر میرسه. یه داستان دیگه ای که من اینو میخوام خودم اشاره بکنم، بذار شما هم اگر کتاب مقدس رو باز قرآن رو باز بکنید دیگه قاطی کردیم کتاب بله. مقدس و قرآن رو اینجا سوره داستان جالبیه سوره مائده
بله مائده سوره پنجم
سوره پنجم قرآن
عزیزان این طور نگاه میکنند
که اصلا اسم این سوره مائده به خاطر همین داستان هستش. نه این سوره مائده بذار ببخشید من رفرنسش یه دقیقه نگاه بله. بکنم اینجا اینقدر اینجا رفرنس یاد داریم که بله سوره مائده ببخشید آخرین آیه است آخرش درباره مسیح داره صحبت میکنه که مسیح روز قیامت در حضور خدا میگه تو به قومت گفتی تو و مادرت رو به جز من بپرستن که هیچ وقت هم هیچ مسیح همچین حرفی نزده که انگار به نظر میرسه برای قرآن تسلیس پدر مریم و عیسی مسیح هست که توی سوره المائده آیه 119 یوسف علی نمیدونم توی فارسی چی هستش اشاره میکنه که خدا به مسیح روز داوری میگه که تو هستی که گفتی من و مادرم رو به غیر از خدا بپرستن که مسیح انکار میکنه میگه من همچین حرفی نزدم و فقط گفتم تو رو بپرستن اگر تو ببخششون به تو بستگی داره اگر تو مجازاتشون کنی تو قادر مطلق هستی. این آخر سوره مائده هست ولی من میخوام که به چند تا آیه قبل از این آخر بریم آیه 115 میخوام نگاه بکنیم مال آیه 115 تو یوسف علیه نمیدونم توی قرآن آقای قمشه‌ای چه آیه‌ای هست موقعی که میگه نگاه کن حواریون به عیسی مریم گفتن که میتونی برای ما میزی از آسمان پایین بیاری این تو کدوم آیه هستش
آره من دنبالش میگردم
آره توی 115 دو سه تا بالاتر و پایین تر هست که حواریون به عیسی ابن مریم میگن آیا میتونی سوره مائده هستیم دیگه ها
بله
سوره من 115 هستش آیا میتونی برای من تختی از میزی از آسمان بیاری و مسیح میگه از خدا بترسید و ایمان داشته باشید و اونها میگن فقط ما میخوایم یه مقدار غذا بخوریم و قلب هامون و شکم هامون رو سیر بکنیم چون تو به ما حقیقت رو گفتی و بعد میگه عیسی ابن مریم دعا میکنه خدایا از آسمان میزی برای ما بفرست اینو شما
از آیه 111 به بعد درخواست مائده است
بله. پس همونو بخون
بله یاد هنگامی که حواریون گفتند
همین هستش بله
هنگامی که عیسی ابن مریم بله
بخون
آیا خدای تو تواند که برای ما از آسمان مائده فرستد عیسی در جواب گفت اگر ایمان آورید از خدا بترسید شک در اجابت دعای پیغمبر خدا مکنید
بله ادامه بده
حواریون گفتند ما شک نکردیم لیکن می‌خواهیم از اون مائده آسمانی تناول کنید تا دلهای ما مطمئن شود و تا به راستی عهدهای تو پی ببریم و بر اون گواه باشیم عیسی ابن مریم گفت بار الله ای پروردگار تو بر ما از آسمان مائده فرست تا این روز برای ما و کسانی که پس از مایند روز عید گردد و آیت و حجتی از جانب تو برای ما باشد که تو بهترین روز دهندگانی خدا فرمود
همین و بعد این کار خب داستانیه پس داستانیه که حواریون به مسیح میگن و طبق همین داستان هم هست که اصلا این سوره اسمش مائده شده که برای ما عیسی جان بگو پدر از آسمان سفره غذایی بیاره و مسیح این کار رو میکنه و میگه این یک عید خواهد بود به یاد خواهید داشت این رو خب اصلا داستانی که اصلا تو اناجیل نیست معنیش اصلا یعنی چی و محققین امروز عقیده دارن که دوباره تو قرآن داستانی که دوبارم به طور معجزه آسا به طور دوباره مختلف اتفاق میفته و تنها معجزه‌ای که تمام چهار اناجیل گزارش میدن غذا دادن 5000 نفره که مسیح با چند تیک نون و چند تا ماهی هزاران نفر رو غذا میده که گشنه نباشن. و بعد داستان شام آخر یا در مثلا میگیم عشای ربانی که به عنوان یادبود مرگ عیسی مسیح و به امید رستاخیز مسیح، این برای ما به قول معروف یک عید هست. عید نه به معنی عید نوروز، ولی این مراسمیه که ما همیشه جشن میگیریم در کلیساهامون. پس دوباره اینجا داستان قاطی شده که انگار مسیح یه روز شامی از خدا خواسته که برای سفره‌ای بذاره برای شاگرداش بهشون غذایی بده، ولی نه، صحبت همچین چیزی نیست تو کتاب مقدس. صحبت شام آخر اشاره به مرگ عیسی مسیح داره و نه اینکه سفره از آسمان اومده باشه و بخواد به شاگرداش غذا بده. پس این نوع داستان‌ها رو ما زیاد می‌بینیم، داستان‌هایی که این کانفیوژن توی متون قرآن وجود داره در مقایسه با کتاب مقدس. حالا می‌خوایم وارد یک نکته دیگه هم بشیم درباره داستان‌های قرآن که این رو شاید تو جلسه بعدی هم ادامه خواهیم داد. نه فقط، پس می‌بینیم نه فقط مشکلات تاریخی تو قرآن ما می‌بینیم، نه فقط مشکلات می‌بینیم، اختلاف و نه فقط اختلاف، گیجی و تناقض با داستان‌های کتاب مقدس، بلکه یه نکته دیگه، منابعی می‌بینیم در قرآن که خارج از کتاب مقدس، منابعی که به انگلیسی می‌گیم آپوکریفا، داستان‌هایی که توی کتب عهد عتیق نیست، تو کتب عهد جدید نیست. هیچ وقت یهودیا و کلیسا عقیده نداشته که این داستان‌ها کلام خداست، داستان‌های تخیلی مال قرن‌ها بعد از زمان بله مال قرن‌ها بعد از زمان عهد عتیق یا عهد جدید، و این داستان‌ها وارد قرآن شده. و این دوباره برای ما یک سوال از نظر محتوای تاریخی متون قرآن. بله، مثال‌هایی که خب زیاد هستش ولی که تو جلسه بعدم وارد میشیم، ولی همینی که مثلا وقتی که اشاره میکنه که وقتی عیسی مسیح به دنیا میاد از گهواره شروع میکنه به صحبت کردن، یا مریم زیر درخت نخل مسیح رو به دنیا میاره. مسیح توی سوره 19 سوره مریم هست و بعد توی سوره 3 قرآن هم هست، سوره 3 قرآن آل عمران هستش داستان مسیح. بذار این رو میخوام نگاه بکنیم که عزیزان دقیقا، البته چون داستانش خیلی آشناست، داستان تولد مسیح و از گهواره صحبت کردنش خیلی آشناست، ولی اگر بذاریم این رو ما هم اینو دوباره نگاه بکنیم، وقتی که من دارم توی گهوارش رو بریم توی سوره، همون سوره مریم نگاه بکنیم.
بله.
بعد سوره مریم توی آیه که من دارم، آیه 28، از 28 شروع میشه که به مریم میگن که ای خواهر هارون، پدر تو که آدم شریری نبود، مادر تو که آدم مؤمنی بود. آیه 29 مریم اشاره میکنه به این بچه و میگه که چطوری این بچه میتونه از گهواره با ما صحبت کنه. تو آیه 30 قرآن یوسف علی، مسیح توی گهواره شروع میکنه به صحبت کردن. داری هم مال شما هم آیه 30 هست، بخونید رو.
اون طفل گفت همانا من بنده خاص خدایم که مرا کتاب آسمانی و شرف نبوت عطا فرمود.
اوکی، حالا بعد سوره آل عمران سوره 3 قرآن که من آیه 49 رو دارم توی ترجمه یوسف علیم، صحبت معجزات مسیح هست که مسیح چطوری شفا میده، کور رو شفا میده، فلج رو شفا میده، مرده رو زنده میکنه. سوره 3 قرآن آیه 49 سوره آل عمران. ولی قبل از اون اشاره میکنه که حتی از گل مسیح یک پرنده میسازه.
بله.
و توی گل فوت میکنه، پرنده میسازه و پرنده پرواز میکنه. اونم شما به فارسی داری؟
بله، همون آیه 49 هست از سوره آل عمران سومون سوره.
اوکی.
و او را به رسالت و به سوی بنی اسرائیل فرستاد که به اونان گوید من از طرف خدا معجزه آوردم و اون اینکه از گل مجسمه مرغی ساخته و بر اون بدمم تا به امر خدا مرغی گردد.
اوکی. خلاصه داستانی که میبینیم که تو کتاب مقدس نیست، ولی میبینیم که ما منابعش رو میدونیم، هم داستانی که از سوره 19 خوندیم که مسیح توی گهواره شروع میکنه به حرف زدن، اشاره هست به
یا مرغ گلی
یا مرغی که گلی پرنده درست میکنه. اینا مال یکیش، مال من البته فارسیشو نمیدونم کشیش مدبر، بهش میگیم پروتو ایوانجلیوم آف جیمز یا حالت رساله بشارتی یعقوب، و یکیش هم هستش که Infancy Gospel of Christ، Thomas's Infancy Gospel، انجیل کودکی مسیح به روایت توماس، یه همچین ترجمه های بنده رو این دوتا کتاب میذارم. و ما میبینیم که اینا کتاب های افسانه قرن دوم به بعد تاریخ کلیساست که هیچ وقت پدران کلیسا به این کتاب ها عقیده نداشتن، هیچ وقت کلیسا این کتاب ها رو جدی نگرفته. کتاب های تخیلی و افسانه ای و اسطوره ای توی کلیسا در تاریخ های بعد از زمان رسولان خیلی گل میشه، گل میگیره. چرا؟ همینطور که تو تاریخ اسلام یک عالم حدیث و روایت درباره پیغمبر درست میشه، ما انسان ها از خلأ خوشمون نمیاد و میخوایم اون جای خالی رو پر بکنیم. و اناجیل اشاره نمی کنن که تو 30 سال اول زندگی مسیح چه اتفاقی افتاد. یه اشاره هست در هر روزه رفت معبد برای تقدیس شدن و برای در سن 12 سالگی. دیگه هیچ اشاره‌ای که این مرد تو این 30 سال چی کار کرد نداریم. مردم میخواستن برای خودشون پر کنن این خلأ رو و داستانهای زیادی درباره بچگی مسیح، تولد مسیح، خود مریم و زندگی مریم توی صحنه بازار اومد. خب پس حالا ما دو تا منبع داریم، منبع‌های تخیلی افسانه‌ای که میگه مسیح از گهواره صحبت کرد، و البته وقتی منابع مسیحی که وقتی این داستان رو میگن نمیگن مسیح از گهواره گفت من خادم خدا هستم. مسیح وقتی از گهواره میگه خودش رو به عنوان پسر خدا معرفی میکنه. قرآن یه کاری که قرآن همیشه میکنه، اینو باید بعداً هم اشاره بکنم، کاری که همیشه قرآن میکنه اینه که داستانهای قدیمی رو میگیره و اونها رو یه ورژن اسلامیش هم ازش در میاره، یعنی قسمتهای که به
لازم رو،
قسمتهایی که نمیخوره به دیدگاه قرآن رو حذف میکنه و حالت قرآنی و اسلامی به اون داستان میده و ارائه میده. پس میبینیم که دوتا داستان هست که منابع افسانه‌ای مسیحی هست و اینا تو قرآن پیدا میشه به عنوان حقیقت خدا که از آسمان نازل شده به پیغمبر و درباره بچگی عیسی مسیح. من یه مثال میخوام بیارم ملموس بشه. بنده اگر امروزه یه کتاب شعر ارائه بدم، بگم که ساسان توسلی شاعر جدید بهترین نمونه های شعر رو دارم به بازار ارائه میدم، یه نفر بخونه بگه که این که توش این بیت شعر که مال حافظه، این بیت شعر مال سعدیه، این مال مولاناست، این داستان که تو فردوسیه، اینا کاره تو نیست، تو داری ارائه میدی به عنوان
یک شاعر خودت،
این اصلا تو گرفتی داستانهای دیگر رو عوضش هم کردی، یه مقدارش هم کردی. اینو ما تو قرآن داریم میبینیم، یعنی این نکته خیلی مهمیه که وقتی صحبت منابع رو میکنیم که تو جلسه بعد این رو میخوام ادامه بدم و اینو قبلا هم اشاره کردم، دو تا کتاب دارم اشاره میکنم برای این داستان، برای این صحبتمون. یه کتاب هست The Origins of the Quran، منابع قرآن، و یه کتاب خیلی کلاسیک The Sources of Islam، منابع اسلام. و صحبت اینه که قرآنی که میگه از طرف خدا اومده و داره حقیقته اشخاص گذشته رو میگه، ما میبینیم داره از منابع استفاده میکنه که خود قوم یهود یا قوم کلیسا عقیده نداشته که اینا حقیقته، اینا منابع
افسانه‌ایه،
اینا منابع افسانه‌ای هستش. پس این اشاره های دیگه‌ای هست به داستان هایی که توی قرآن میبینیم. اشاره هست، منابع داستان زیاده، میخوام تو جلسه بعد واردش بشم، درباره حابیل و قابیل، درباره ابراهیم، درباره سلیمان، داستان‌های که قرآن درباره ابراهیم رو گفتم، درباره ابراهیم. پس می‌بینیم یک عالم داستان تو قرآن هست که نه از تورات، نه از انجیل، بلکه از منابع خارج از این کتاب‌ها و منابع‌های افسانه‌ای و اسطوره‌ای.
همینطور کف، اصحاب کف.
آره، اون حالا اون بعد یه پوینت دیگه است که اصحاب کف و ذوالقرنین و اینا، اونا که دیگه داستان‌های اونا برمیگرده به زمانهای خیلی نزدیک خود پیغمبر، اونا دیگه موعظه و داستانهای کشیشای مسیحی هست، یعنی میخوام بگم دیگه حالا ربطی به کتابهای قدیمی آپوکریفا نداره، اونا دیگه تقریبا نزدیک زمان خود پیغمبر داستانهای تو کلیساها موعظه ها رایج میشه، اینا از قرآن سر در میاره. اینا باید برای ما جای سوال باشه. یه نکته دیگه که من حالا اشاره نمی کنم، ولی نکته ای که من از بچگی هم یادمه، یکی از این فیلمایی که رفته بودیم تو سینما دیدیم درباره عهد عتیق که ورژن اسلامی داشت، توی سوره 7 آیه 171 هست به نظرم، حالا شاید یک دو آیه توی فارسی این بر اون بر باشه ولی من رفرنس هم 771 هست، اشاره میکنه که وقتی که قوم یهود به نافرمانی موسی بودن، خدا کوه رو بلند کرد و برعکس کرد که روی اونها بنید.